بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 189، سطر 17. هدمون و دعامتون. لقال قائلون ما بنیت الجواب عن الاشکال علیه من خروج الوجود عن القاعده منهدمون به نفس مفاده ها. نتیجه مباحثی که گذروندیم این شد: که قاعده فرعیت منحصر است به حلیه مرکبه و در حلیه بسیطه جاری نیست، یا به تعبیر دیگه وجود که مفهوم حلیه بسیطه است مشمول قاعده فرعیت نیست. یعنی وجود از قاعده فرعیت خارجه، بقیه محمول ها در قاعده فرعیت داخلند. فقط وجود است که ثبوتش لشیئن فرع مثبت و له نیست. یعنی حلیه وسیطه مجرای قاعده فرعیه نیست. این خلاصه بحث بود که کردیم و با همین بحث هم جواب اشکال دادیم. اشکال به این طریق جواب داده شد که قاعده فرعیت در حلیه وسیطه جاری است. معترض میگه شما دفع اشکال رو بنا کردی بر خروج وجود از قاعده، پس تمام حرفت همون خروج الوجود عن القاعده است و این حرف تو با خود قاعده منهدم میشه. یعنی خود قاعده این حرف تو رو باطل میکنه و دلالت میکند که میتواند در حلیه بسیطه هم جاری شود. و وقتی در حلیه بسیطه جاری شد، مبنای جواب شما باطل میشه، قهرن اشکال دو مرتبه برمیگرد، چون شما اشکالتون رو بنا کرده بود، جواب اشکاله، شما جواب اشکال رو بنا کرده بودید بر این مطلب که قاعده فرعیت در حلیه بسیطه جاری نشه، ولی ما میگیم خود قاعده اقتضا میکنه که در حلیه بسیطه جاری شود، پس مبنای جوابی که شما دادید ویران میشود، منهدم میشود، قهرن اشکال دو مرتبه برمیگردید. این گفته این قائله. اما به چه دلیل میتونه این گفتش رو ثابت کنه؟ توجه کنید، میخوام اشکال بیان کنم. تا حالا فقط ادعا کردیم که اشکال میخواد چی کار بکنه. اشکال میخواد ثابت کنه که قاعده فرعیت در حلیه بسیطه نیز جاری است. وقت با این کار مبنای جواب مرحوم مصنف رو باطل میکنه. وقتی مبنای جواب باطل شد، جواب فرو می‌ریزه، اشکال برمی‌گرده. بیان مطلب اینه که قاعده رو توجه کنید در ذهنتون. ثبوت و شیء لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. ما در اون قسمت اولش بحث داریم ثبوت و شیء لشیئن. مراد از این ثبوت چیه؟ مراد از این ثبوت بروز اگر کسی بگه مراد از این ثبوت بروز، جواب مرحوم مصنف تمام میشه، چون معنای این جمله این میشه بروز شیء علی شیء، فرع و ثبوت معروض. و حرف و شامل وجود نمیشه. چرا؟ چون وجود عارض نمیشه، وجود متحد میشه، همونطور که دیروز گفتیم. پس اگر ثبوت در اینجا به معنی عروض باشه، چون وجود عروض نمی کند بر شیء بلکه متحد می شود با شیء، پس اصلا داخل در ثبوت شیء نشیء نمیشه. به همون حرفی که مرحوم مصنف گفته درست در میاد، یعنی قاعده فرعیت اصلا کاری دیگه به وجود نداره، یا به تعبیر دیگه تو حلیه وسیطه جاری نمیشه. اما این قائل میگه ثبوت در اینجا به معنی عروض نیست، بلکه مطلق است که شامل عروض و غیر عروض هر دو شود. ببینید این گفته دو تا ادعا توشه، یکی این که ثبوت در اینجا به معنی عروض نیست، یکی این که ثبوت به معنی عامه. اگر اون مدعای اول ثابت بشه، مدعای دوم هم ثابت میشه. یعنی اگه ثابت بشه که ثبوت به معنی عروض نیست، اعم بودن ثبوت نتیجه گرفته میشه. لذا این گوینده میره سراغ این مطلب که بیان کند ثبوت در اینجا به معنی عروض نیست، تا بعدا نتیجه بگیره که ثبوت مطلقه. بعد که نتیجه گرفت ثبوت مطلقه، اون وقت از این مطلق بودن ثبوت استفاده میکنه برای رد کلام مصنف. پس توجه کنید، ابتدا عروض رو باطل میکنه، یعنی بیان میکنه که ثبوت در اینجا معنی عروض نیست، اینو بیان میکنه، بعد نتیجه میگیره که ثبوت اهمه، بعد از این اهم بودن ثبوت استفاده میکنه و قول مصنف رو باطل میکنه. خب حالا میخوام بیان کنیم که ثبوت در اینجا معنی عروض نیست. این آقا بیان میکنه که ما در قضیه میتوانیم ذاتی شی رو محمول قرار بدیم، خود شی رو موضوع، بگیم الانسان حیوانون یا الانسان ناطقون. این حمله اولی هست. یا بگیم مثلا الانسان حیوان ناطق، این حمله اولی هست، ولی حلیه بسیطه نیست. البته من اینو همینطوری گفتم، دخالتی در وحثیشون نداره، فقط خواستم توضیح بدم که حمله اولی رو با حمله در حلیه بسیطه یکی نگیرید. ممکنه چیزی حمله اولی باشد ولی قضیه‌ای که او تشکیل می‌دهد حلیه وسیطه نباشه. مثل همین الانسان حیوان ناطق، حمله اولیه ولی قضیه حلیه وسیطه نیست. در قضیه حلیه وسیطه فقط موجودون محمول قرار می‌گیره، در حلیه مرکبه هم عوارض محمول قرار میگیرن هم ذاتیات. عوارض که محمولند بعد از موضوعند، میدونید که عارض بعد از معروضه. پس میتونیم بگیم این محمول عارض شده برای این موضوع. اگر عوارض رو محمول قرار بدیم، میتونیم بگیم که این محمول عارض این موضوعه، چون عوارض بعدند، این محمول هم خب میتونیم بگیم عارض. اما اگر ذاتی رو محمول قرار دادیم و شی رو موضوع قرار دادیم، ذاتیات رو نمیشه گفت عارضن بر شی، چون بعد از شی نیستن، ذاتیات قبل از شی اند و شی رو تحقق میدن. پس ذاتی نمیشه عارض قرار داده بشه. شما میتونید در قضیه حلیه مرکبه که مجرای قاعده فرعیت هست، اینو دقت کنید، که مجرای قاعده فرعیت هست، میتونید حلیه مرکبتون رو این چنین قرار بدید که محمول ذاتی موضوع باشد. در این حال ثابت کردید محمول رو برای موضوع، ولی صعود در اینجا معنی عروض نیست، چون ذاتی عارض نمیشه بر شی، ذاتی شی عارض شی نیست، قبل از شیه، و شما در اینجا ذاتی رو ثابت کردید برای موضوع، صعود در اینجا معنی عروض نیست، در حالی که قاعده فرعیت جاری است. پس قاعده فرعیت منحصر نیست به اون جایی که شما محمول رو عارض کنید بر موضوع، بلکه شامل جایی می شود که محمول عارض بر موضوع نیست، مثل اونجایی که محمول ذاتی باشد. بنابراین ثبوت محمول للموضوع رو که در قضایای حلیه مرکبه دارید باید به معنی عام بگیرید، به معنی عروض نگیرید، چون اگه به معنی عروض بگیرید فقط شامل اون مواردی می شود که در حلیه مرکبه عارضی رو هم کردید بر معروض، شامل اونجایی که ذاتی رو هم کنید بر شی نمی شود، در حالی که در اونجایی هم که شما ذاتی رو حمله بر شی می کنید حلیه مرکبه رو دارید. پس باید ثبوت رو طوری معنا کنید که شامل این جور جام بشه، چون در حلیه مرکبه ثبوت شئین لشئین بنابر اتفاق همه حاصله، حال در حلیه وسیطه اختلافه، در حلیه مرکبه که همه قبول دارن ثبوت شئین لشئین رو و جریان قاعده فرعیت رو همه در حلیه مرکبه قبول دارن، پس در حلیه مرکبه چه محمولتون عارض باشد چه محمولتون ذاتی باشه ثبوت رو دارید، و ثبوت رو نمیتونید به معنی عارض قرار بدید، ثبوت رو نمیتونید به معنی عروض قرار بدید، چون اگر محمولتون عارض باشه ثبوت به معنی عروض میاد، اما اگر محمولتون ذاتی باشه ثبوت به معنی عروض نمیاد، و محمول هم میتونه ذاتی باشه، پس ثبوت رو نباید به معنی عروض بگیرید تا محمول منحصر بشه به عارض و شامل محمولی که ذاتی نشه. این بیان این گوینده است برای اینکه ثابت کنه ثبوت در قاعده فرعیت به معنی عروض نیست، چون اگه به من عروض باشه لازمش هم تو که عرض کردم اینه که قاعده فرعیت در حلیه مرکبه جاری شود که محمولش عارض موضوع بشه، و اونجا که محمول ذاتی موضوع حلیه مرکبه هست ولی قاعده فرعیت نیاد، لازمش اینه که قاعده فرعیت اینجا نیاد، در حالی که قاعده فرعیت اینجا هم میاد، پس معلوم میشه ثبوتی که محمول برای موضوع در حلیه مرکبه دارد به من عروض نباید باشه بلکه من آن باید باشه. این نتیجه است که باید ثبوت در حلیه ثبوت در قاعده فرعیت باید عام باشد. بعد ثبوت عام رو معنا میکنه، ثبوت عام رو معنا میکنه تا بتونه ازش استفاده ببره. توجه کنید من این توضیح بدم، ثبوت شیئن لشیئن این تو قاعده فرعیت هست، این کلام تو قاعده فرعیت است، این جمله ثبوت شیئن لشیئن یعنی چی؟ یعنی ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت المحمول للموضوع. خب ما از این ثبوت المحمول للموضوع تعبیر میکنیم به نسبت حکمیه، چون ثبوت المحمول للموضوع همون نسبت حکمیه است دیگه، وقت نسبت حکمیه رو دو قسمش میکنیم، قهرن ثبوت هم دو قسم میشه، وقت اعم بودن ثبوت اینجا روشن میشه. یک بار میگیم ثابت است محمول برای موضوع در ظرف انعقاد قضیه، یعنی در ذهن، محمول ثابت است یعنی تقرر دارد منتها در ظرف ذهن. یک بار میگیم که نمیگیم محمول ثابت است، میگیم آنچه که محمول ازش حکایت میکند ثابت است. آنچه که محمول ازش حکایت میکند ثابت است، اینو میگیم. آنچه که محمول ازش حکایت میکند مبدا خود محموله. اینو میگیم ثابت است. پس نتیجه میگیریم ثبوت در اینجا ثبوت محمول است یا ثبوت مبدا محمول، هر کدوم باشه کافیه، چون ثبوت قرار شد اهم باشه دیگه. اهم بودنش به این معنا محمول رو ثابت کنید برای موضوع یا مبدا رو ثابت کنید برای موضوع کافیه. در هر دو صورت قاعده فرعیت جاریه. حالا در مثل الانسان کاتبون هم خود محمول ثابت میشه برای موضوع، هم مبدأش، هم کاتبون رو شما تو قضیه دارید ثابت میکنید برای موضوع که انسانه، هم مبدأ رو در خارج، مبدأ رو که کتابته در خارج ثابت میکنید برای انسان، هم محمول تو ظرف انقاد یعنی تو ذهن ثابت میشه برای انسان، هم مبدا این محمول که کتابت است در خارج ثابت میشه برای انسان خارجی. وقتی در الانسان کاتبون میگید این وضعه که هر دو نوع ثبوت است، هم ثبوت المحمول للموضوع، هم ثبوت ما یحک المحمول عنه یعنی مبدا فی الخارج. هم محمول ثابت است برای موضوع در ذهن تو قضیه، هم محکی محمول که مبدا محمول است ثابت است برای موضوع در خارج، هم کاتبون ثابت است برای انسان در ذهن، هم کتابت ثابت است برای انسان در خارج. اما میام سراغ الانسان موجودان. در الانسان موجودان مبدا محمول که وجوده در خارج ثابت نیست برای موضوع یعنی برای انسان، بلکه در خارج متحد است، اما تو ظرف ذهن همین موجودان ثابت است برای موضوع تو ظرف ذهن. تو خارج که میایید مبدأش که وجود است برای انسان ثابت نیست، بلکه با انسان متحده. اما تو ذهن که میرید خود همین محمول که موجودانه برای انسان ثابت. و گفتیم ثبوتی که قاعده فرعیت مشتمل بر اون ثبوت عامه، هر دو نوع ثبوت میگیره، هم ثبوت مبدا رو میگیره هم ثبوت خود محمول میگیره. ثبوت مبدا رو در باب اهلیت وسیطه نداریم به بیانی که شما گفتید، چون مبدا عبارت از وجوده، وجود برای ماهیت ثابت نیست بلکه وجود با ماهیت متحده، همون حرفی که شما زدید همه را قبول میکنم. اما در حلی بسیطه موجود محمول شماست، این محمول برای موضوع ثابته، این محمول برای موضوع ثابته در ذهن، و همین کافیست، همین کافیست که اجازه دهد قاعده فرعی جاری شود. چون قاعده فرعی میگه ثبوت شئن لشئن، و در مثل الانسان موجودان ثبوت شئن لشئن رو داریم، یعنی ثبوت موجود برای انسان رو داریم، منتها تو این ظرف، برای تو ظرف خارج نداریم. و چون ثبوت اهم شد این رو هم شامل میشه، بنابراین قاعده فرعیت هم اونجایی میاد که محمول برای موضوع ذهنن و مبدا محمول برای موضوع خارجن ثابت باشد، همون جایی میاد که محمول برای موضوع فقط ذهنن ثابت باشد و خارجن مبدا محمول برای موضوع ثابت نباشد بلکه متحد باشد. هر دو جا قاعده فرعیه میاد، یعنی هم در حلیه مرکبه میاد هم در حلیه بسیطه. مفاد خود قاعده فرعیت اقتضا کرد که تو حلیه وسیط هم بیاد. با این بیانی که گفتیم مفاد رو چجوری اقتضا کرد؟ از کدیم ثبوت رو آن بگیر، ثبوت رو آن بگیر، مفاد ثبوت شاین لشاین اقتضا میکند که هم حلیه وسیطه مجرای این قاعده بشه هم حلیه مرکن. روشن شد چی شد؟ این کل اشکالیست که این شخص کرده. میگه شما جواب رو مبتنی کردی برای این که وجود از قاعده فرعیت خارج بشه، یعنی قاعده فرعیت شامل اونجایی که محمول موجود است نشود، یعنی شامل حلیه وسیطه نشه و در حلیه وسیطه جاری نشه. ولی وقتی این معترض میگه شما این کاری کردید و به این طریق جواب اشکال دادید، ولی وقتی به قاعده دقت میکنید، به قاعده فرعیت توجه میکنید، دقیق هم توجه میکنید، میبینید که نه خود قاعده فرعیت اقتضا میکند که همونطور که در حلیه مرکب جاری میشود در حلیه وسیطه هم جاری شود، زیرا که قاعده فرعیت مشتمل بر کلمه ثبوته و ثبوت هم به بیانی که گفتیم عامه و ثبوت عام شامل می شود اونجایی که محمول برای موضوع ثابت شود فی ظرف انعقاد، یعنی در ظرف ذهن و در حلیه وسیطه این اتفاق می افته. پس در حلیه وسیطه قاعده فرعیت می تونه جاری بشه و اگر در حلیه وسیطه قاعده فرعیت جاری شد، اون مبنای جوابی که شما بیانش کردید مبنا منهدم میشه. مبنا که منهدم شد، جواب شما منهدم میشه، قهرن اشکال دو مرتبه برمیگرده. این اشکالیست که مستشل میکنه. حالا من از روی تطبیقش کنم. صفحه 189 سطح 17 هم هدمون و دعامتون، یعنی میخوام مطلب گذشتمونو ویران کنیم، بعد دو مرتبه میخوام برپایش کنیم. یعنی اول با اشکالی که این شخص میکنه منهدمش میکنیم جواب گذشتمون رو، بعدن دوباره با جوابی که به این اشکال میدیم جواب گذشته رو دوباره برفا میکنیم و بهش اعتبار میبخشیم. لو قال قائلون، اگر قائلی به ما این چنین بگوید ما بنیت، اینجا بینته داره، البته تشدید نذاشته ولی یه رو جلوتر از نون آورده و این درست نیست، نون باید جلوتر بشه. ما بنیت، ما بینته یا ما بینته درست نیست، ما بنایته درسته. ما بنایت الجواب عن الاشکال علیه، عن الاشکال متعلق به جوابه، علیه متعلق به بنایت است. آنچه که من بنایته رو مؤخر معنا میکنم، آنچه که جواب از اشکال رو بنا کردی بر آن چیز. ببینید عبارت چقدر خوب بنا شد، بنایته رو آوردم چسبوندم به علیه، الجواب عن الاشکال جور آوردم. ما آنچه که جواب از اشکال رو بنایت علیه، بنا کردی بر او، که مبنای جواب تو بود، اون چی بود؟ من، من بیان ماست، یعنی مبنای جواب خروج الوجود عن القاعده است، یعنی وجود از قاعده فرعیت خارج است. یعنی اگر قضیه پیدا کنی که محمولش موجود باشد قاعده فرعیت اونجا جاری نمیشه. چرا؟ چون وجود از قاعده فرعیت جاری است. ثبوت شیئن به معنای ثبوت وجوده نیست، بلکه ثبوت چیزای دیگه غیر از وجوده، یعنی ثبوت کتابت، ثبوت ذهک، ثبوت ایوانیت، ثبوت هر چیزی دیگر غیر از وجود. لشیئن فرع ثبوت المستله، ولی ثبوت شیئن که وجود باشد فرع ثبوت مستله نیست. پس وجودت رو خارج کردی، خارج کردی، یعنی حلیه وسیطه رو مجرای قاعده قرار ندادی و جوابت هم بر همین مطلب بنا گذاشتی. ما بنیت الجواب علیه منهدمون به نفس مفاده ها، کتاب ما داره مفهومون به نفس مفاده ها، مفهومون غلطه، منهدمون درسته، چاپ قدیم هم منهدمونه. آنچه که تو مبنای جواب قرار دادی ویران می شود با مفاد خود همین قاعده، یعنی مفاد خود قاعده مبنای جواب رو از تو می گیره. زیرا که مقصود از قول حکما در این قاعده که می گوین ثبوت شیل شیئن تا آخر، مرادشون از این ثبوت لیسه و بل عروض، و فقط تنها عروض نیست. چرا عروض مفاد این قاعده نیست یا چرا ثبوت در این قاعده به معنی عروض تنها نیست، فعلا عروض تنها مراد نیست بلکه اعم است، یعنی هم این ثبوت شامل عروض میشه هم شامل جایی میشود که ثبوت هست و عروض نیست. فقط شامل عروض نمیشه بلکه شامل عروض هم میشود، زیرا حمل ذاتیات ایزن داخلون فیها، فیها یعنی فی القاعده، در قاعده فریت حمل ذاتیات داخله، ایزن یعنی همونطور که حمل عرضیات داخله، همونطور که حمل عرضیات رو مجرای قاعده قرار میدیم حمل ذاتیات رو مجرای قاعده قرار میدیم، چون چه حمل کنید عرضیات رو چه حمل کنید ذاتیات رو حلیه مرکبه درست میشه و حلیه مرکبه مجرای قاعده هست به قول همه، پس فرق نمی کنه چه ذاتیات رو حمل کنید چه عرضیات رو حمل کنید قاعده فریه جاری میشه. فإن حمل ذاتیات ایزن یعنی مثل عرضیات داخل در قاعده است، وفاقاً، وفاقاً یعنی همه قبول دارن، اتفاق بر این مسئله و اجماع بر این مسئله داریم، در حالی که ولیس لها عروضان، لها یعنی لذاتیات، در حالی که ذاتیات عروض ندارند ولی مجرای قاعده هستند، پس معلوم میشه ثبوتی که در قاعده آمده به معنی عروض تنها نیست، ولی اگه به معنی عروض تنها بود حمل ذاتیات شامل نمیشد. فإن ذاتی دلیل است برای لیس لها عروضان، چرا ذاتیات عروض ندارن، زیرا ذاتی هم ذاتش هم ثبوتش، به ذاتی و ثبوته یعنی هم به ذاتش هم به ثبوتش مقدم است بر ذاتی، مثلا حیوان و ناطق، هم ذاتشون که حیوانیت و ناطقیته، هم وجودشون که وجود در مقام تقرر ماهیته، هر دوشون مقدم بر خود ماهیتند، هم ذاتشون هم ثبوتشون، همه جا همینطوره، اصلا ذاتی تقدم داره بر ذاتی، هم تقدم ذاتی داره هم تقدم وجودی داره، یعنی به ذاتش و وجودش مقدم است. خب چیزی که مقدم است که میتونه عارض حساب بشه، پس ذاتی عارض نیست، بنابراین حمل ذاتی ثبوت ذاتی هست ولی عروض ذاتی نیست. اگر ذاتی رو هم کردید میتونید بگید ثابتش کردیم، ولی نمیتونید بگید عارضش کردیم. بنابراین ذاتی با این که عروض ندارد ولی ثبوت دارد، پس معلوم میشه ثبوتی که در قاعده فریت گفته شده اهم از عروضه، چون عروض رو در مورد ذاتی هم نفی کردیم در حالی که ثبوت نفی نکردیم، و نفی نکردن ثبوت دلیل بر اینه که ثبوت اهم است از عروض. فیکون نتیجه میگیره، فیکون المقصود یعنی مقصود از ثبوت در قاعده فرعیت از ثبوت الاعم من العروض است، از ثبوت الاعم من العروض، این خبر یکونه. فیکون المقصود یعنی مقصود از ثبوتی که در قاعده فرعیت آمده ثبوت اعم از عروض است. حالا ثبوت اعم از عروض میخوام معنا کنیم، ثبوت به من ثبوت شئن لشئن به معنی ثبوت محمول للموضوع، ثبوت محمول للموضوع هم هست که همون نسبت حکمی است. حالا نسبت حکمی هم میخوام اهم کنیم، وقتی نسبت حکمی اهم بشه ثبوت اهم میشه، چون ثبوت با نسبت حکمی یکی شد. و هو و یعنی این ثبوت اهم خالی نیست از این که اراده شود به او نسبت حکمیه ایجابیه در دو جا، یکی به حسب نفس تقرر، دوم او به حسب تقرر مایحکی، که نسبت حکمیه در هر دو میاد پس ثبوت هم در هر دو میاد، به حسب نفس تقرر ما فی ظرف الانقاد، تقرر آنچه که در ظرف انقاد عقد هست، ظرف انقاد عقد انقاد قضیه، و ظرف انقاد قضیه همون ذهنه، یعنی فزه اینطور میشه به حسب نفس تقرر مافزن، مافزن در اینجا یعنی محمولی که در ذهن است، چون او رو متقرر میکنیم، او رو ثابت میکنیم برای موضوع، همین که محمول تو ذهن ثابت باشد برای موضوع کافیست که قاعده فریت بیاد، و موجود این چنینه در ذهن برای انسان ثابته، پس قاعده فریت میاد، در انسان موجودان قاعده فریاد میاد. ولو این که مبدع وجود موجود که وجود است در خارج متحد نیست با انسان، اشتباه گفتم، عارض نیست بر انسان بلکه متحد است، ولی خود موجود در ذهن عارض است بر انسان. پس در حلیه بسیطه ما عروض رو داریم. عروض اشتباه گفتم، سبوت، سبوت داریم در حلیه بسیطه، ما سبوت داریم، منتها سبوت محمول للموضوع، نه سبوت مبدع المحمول خارجن للموضوع، اونو نداریم. در خارج مبدع محمول یعنی مبدع موجود که وجود است ثبوت برای انسان ندارد، بلکه متحد با انسان است. و همین اندازه که ما در ذهن ثبوت داشته باشیم کافیست که قاعده جاری بشه، چون قاعده ثبوت مطلق رو داره مطرح میکنه. هر جا این ثبوت مطلق حاصل بشه قاعده جاری میشه. در حلیه بسیطه ثبوت مطلق جاریه، پس قاعده فریعت هم با جاری بشه. به حسب نفس آنچه که در ظرف انعقاد عقد یعنی در ذهن متقرر است، یعنی به حسب این که در ذهن محمول متقرره، یا به حسب تقرر آنچه که حکایت می کند این نسبت حکمیه از اون چیز، و اون ثبوت مبدع است در خارج. مبدع در خارج تو حلیه مرکبه دقت کنید، مبدع در خارج برای موضوع ثابته. در حلیه بسیطه هم همین، در حلیه بسیطه نه، در حلیه بسیطه مبدع برای موضوع ثابت نیست بلکه با موضوع متحده. اگر اینو بگید اصلا قضیه نخواهید داشت، شما میفهمید سبوت خارجی داشته باشیم سبوت ذهنی نداشته باشیم، در چنین حالتی قضیه نداریم، به وقتی قضیه نداشته باشیم از بس بیرونه. بله خب مقولات اولا شما توی ذهن ثابت میکنید، بر چیزی مقولات اولا رو ثابت میکنید، مقولات ثانیه رو ثابت میکنید، تو ذهن اشکال نداره ثابت کنید. چیزی ممکنه در خارج مقولات ثانیه مثلا در خارج ثابت نباشن ولی در ذهن که ثابتن. خود وجود در خارج ثابت نیست ولی در ذهن ثابته، و چون ثبوت عامه شامل اینجا هم میشه، بنابراین در جایی که شی در خارج ثابت است یا در ذهن ثابت است قاعده فریعت جاری خواهد شد. و هو ثبوت المبدا، اون ما یحکا یعنه ثبوت مبدا است. پس مبدا میتواند ثابت باشد ذاتن و وجودن قبل از نه قبل از بلکه همراه با ماهیت، یعنی متحد باشد ثابت نه متحد باشد. و ذالک علی ای الحالین یشمل الوجود، این چنین نسبت حکمیه یا این چنین ثبوتی در هر دو حال شامل وجود می شود. منطقه عرض کردم به لحاظ ظرف ذهن لحظهشو میگه و الا، یعنی اگر شامل وجود نشود، لم ینعقد قضیتو الماهیتو موجودتون، اضافه قضیه به الماهیتو موجودتون اضافه بیانیه است و اضافه نشده قضیه به ماهیت، اضافه شده به کل الماهیتو موجودتون. قضیه‌ای که عبارت است از الماهیت و موجودت منعقد نمی‌شد اگه ثبوت ذهنی نداشت، ما نمی‌تونستیم در ذهن موجود رو برای الماهیت ثابت کنیم و قضیه الماهیت و موجودت رو تشکیل بدیم، در حالی که ما قضیه الماهیت و موجودت رو تشکیل می‌دیم، پس ثابت می‌کنیم موجود رو برای ماهیت، منتها این ثبوت در ذهن اتفاق می‌افته. در خارج مبدأش عارض نیست بلکه متحده، ولی اگه سقوط رو شامل اتحاد هم بگیرید شامل خارج هم میشه، سقوط شامل اتحاد ظاهر هم میشه. خب نتیجه که میگیریم اینه که فقط بان ان القاعده ناطقتون به دخول وجود تحت ها، یعنی همونی که اول اشکال این مستشکل گفت آخرش دوباره داره تکرار میکنه، روشن شد که قاعده فرعیت خودش نطق میکند، خودش دلالت میکند بر اینکه وجود تحتش داخل است، یعنی این قاعده در حلیه وسیطه میتواند جاری شود، خود قاعده این دلالت رو دارد. پس اگر قاعده رو قبول دارید باید دلالتش هم قبول کنید. در کتاب آمده فقط بان ان القاعده ناطقتون به دخول الوجود تحت ها که معنا کرده زمین تحت ها به قاعده برمیگرد. در کتاب چاپ قدیم، در همین کتاب چاپ قدیمیش این دور داره، فقط بان ان القاعده به وجه علا وجهن، ان القاعده علا وجهن ناطقتون به دخول الوجود تحت ها، یک قید علا وجهن داره. یه خورده دقت میکنیم به نظر میرسه که علاوه چین خط خورده، تو چاپ قدیم خط خورده، خیلی مشخص نیست خط خوردنش، ولی بیشتر به نظر میاد که خط خورده. به همین جهت هم فکر میکنم مصحح این علاوه چین رو در این عبارت نیورده. ما معنا نشدیم. حالا کسی اصرار کنه که علاوه چین رو بیارید، میتونید معناش کنیم یا نه؟ اینو شما ببینید خط خورده یا نه. به نظر میسید که خط خورده، ولی من در این حال شک داشتم. حالا یه نفر دیگه هم نگاه شده، بقیه لازم نیست، هم یه نفر کافی هم. یه نفر تایید کنه من دیگه کافی هم. حالا اگه خط نخورده باشه، اگه خط نخورده باشه آیا میتونیم معناش کنیم؟ فقط بان ان القاعده علا وجهن، یعنی علا وجه عام بودن ثبوت که ما اثباتش کردیم، ناطقتون به دخول الوجود تحت ها. اگر ثبوت به معنای عروض باشد، با این وجه قاعده وجود رو در خودش داخل نمی کند. اما علا وجه دیگر که سود آن باشد، قاعده نطق می کند به اینکه وجود تحتش داخل است. پس علاوه چین رو به معنای این به این معنی بگیری، یعنی در صورت عمومیت سود. پس علاوه چین وجود داشته باشه اشکال نداره، ولی خب ظاهرا خط خورده. بل جواب دقت کنید، ایشون جواب رو اینطوری شروع میکنه، ثبوتی که در قاعده فرعیت آمده ثبوت مطلق نیست، بلکه ثبوت مضاف است. این مطلقی که مرحوم مصنف الان من ازش نقل میکنم، چه تعبیر مطلق نداره ها، این مطلقی که من دارم نقل میکنم با اون مطلقی که معترض گفت فرق داره ها. مطلقی که معترض گفت خود ثبوت رو عام گرفت، خود ثبوت رو معناش عام گرفت. من که میگم مطلق، نمیخوام بگم معناش عام میانه، در مقابل مضاف میگم ثبوت مطلق این است که بگیم ثبوت، ثبوت مضاف اینه که بگیم ثبوت شیئه که اضافهش کنیم. ثبوت شیئه ممکنه معناش مطلق باشه، ولی اضافه شده به شیئه. پس مطلقی که در اینجا الان من به کار بردم غیر از اون مطلقی که معترض به کار برد، معترض میگه معنای ثبوت مطلقه، من قبول میکنم معنای ثبوت مطلقه، منتها خود ثبوت رو، لفظ ثبوت رو مطلق میذارم، اضافهش نمیکنم. خب حالا مرحوم مصنف لفظ مطلق نبرده، لذا لزومی نداشت من این توضیح رو بدم، اگرچه توضیح خوبی بود. مصنف میگه که ثبوت در اینجا ثبوت مضافه، ثبوت مطلق که نیست، یعنی در قاعده نیامده از ثبوت کذا، بلکه اینطوری آمده ثبوت شیء لشیء کذا، یعنی ثبوت اضافه کرده. خب باید این شیء رو ببینیم چیه. اگر میگفت ثبوت، خب ما کاری به شیء نداشتیم، اما قاعده نگفته ثبوت، قاعده گفته ثبوت شیئن، پس ما باید کار به شیء داشته باشیم، ببینیم شیء چیه. شیء شامل ذاتیات میشه، همونطور که شما گفتید شامل عرضیات هم میشه، چنانچه هممون میدونیم، اتفاقا شامل وجود هم میشه، اتفاقا شامل وجود هم میشه، شیء همه رو شامل میشه. ثبوت شیئن یعنی ثبوت ذاتی، یعنی ثبوت عارض، یعنی ثبوت وجود. خب تا اینجا من مطلب رو بیان کردم، ولی اشکال تقویت شد، اشکال تایید شد. ایشون بیان میکنه که وجود رو دو جور میتونیم تصور کنیم، این که شیء شامل ذاتیات میشه و شامل عرضیات میشه اصلا مورد بحث نیست، همه قبول داریم. هر سر اینه که شیء شامل وجود میشه یا نمیشه. اگه شامل وجود بشه، قاعده در حیات وسیطه داخله، چون در حیات وسیطه ثبوت شیء یعنی ثبوت وجود ان لشیء رو داریم. اگه شیء شامل وجود بشه، اگه شیء شامل وجود نشه، دیگه قاعده در حیات وسیطه جاری نمیشه، فقط در اونجا جاری میشه که شیء رو که ذاتی است برای موضوع ثابت کردید، یا شیء رو که عارضی است برای موضوع ثابت کردید. شیء رو که متحد است مثل وجود، اون اگه بخوان ثابت کنید، ثبوت شیء صادق نیست، اگه شیء شامل وجود نشه. ایشون میگه وجود رو دو جور میتونید تصور کنید، یکی این که وجود رو به عنوان یه مفهوم در نظر بگیرید، خیلی مفهومات تو ذهن ما هست، یکی از مفهومان وجود. خب این مفهوم وجود شیئه که با وجود ذهنی در ذهن موجود شده، پس وجودم در اینجا مثل اشیاء دیگه است، بنابراین شیء میتونه شامل این چنین وجودی بشه، وجودی که به عنوان یه مفهوم تصور شده. اما یه وقت نه، من وجودی رو میگم که اون شیء رو در خارج موجود کرده، اگر هم تصورش میکنم مفهومش رو میارم، اون مفهوم و مشیر قرار میدم به همون وجود خارجی، حاکی قرار میدم، و وقتی اون حاکی رو میگم محکی در نظرم میاد، وقتی مشیر رو میگم مشاران الهی در نظرم میاد که وجود خارجیه. اینجا وجود شیء نیست، وجود شیء نیست، وجود ثبوت شیه نه خود شیه. واضح مطلب؟ پس در صورتی که من وجود رو تصور کنم و حاکی از اون امر خارجی قرارش دهم، این وجود دیگه شیء نمیشه. بله اگه وجود رو به عنوان یه مفهوم تصور کنم، حاکی از خارج قرارش ندهم، خب این مفهوم در ذهن من موجوده، میشود شیعی که لحول وجود، منتها لحول وجود ذهنی. ایشون اونجایی که ابتداعا اینطوری وارد بحث نمیشه که آیا مرادت از وجود محکی مفهوم وجود است یا خود مفهوم وجود، اینطوری وارد نمیشه. در خلاصت القول اینطوری وارد میشه، در خلاصت القول میگه اگر محکی وجود اراده کردی این مطلب رو بهت میگم، و اگر مفهوم وجود اراده کردی محکی به محکی کار نداشتی، این مطلب دیگر میگم. اونجا تفصیل میده، ولی الان قبل از خلاصت القول تفصیل نمیده، از اول فرض رو بر این میذاره که شما وجود رو به ما انه حاکن تصور کرده باشید، نه وجود رو غیر مشیر بگیرید، بلکه مشیر بگیرید به اون وجود خارجی، حاکی بگیرید برای اون محکی خارجی. اینطوری وارد بس میشه، میگه وجود بنابر این دید شی نیست، پس ثبوت شی این اصلا ناظر به وجود نیست. جواب مستشکل داده شده، مستشکل با بیانی که کرد گفت ثبوت شی این ثبوت وجود هم میگیره، ثبوت عرضیات هم میگیره، ثبوت ذاتیات هم میگیره. ایشون الان بیان کرد که ثبوت شی این فقط ثبوت ذاتیات و ثبوت عرضیات میگیره، ثبوت وجود نمیگیره، چون وجود شی نیست، وجود ثبوت شی نه خودشه. این عرض کردم دیگه، در صورتی که شما وجود رو، مفهوم وجود رو مشیر بگیرید، این مفهوم دیگه خودش مطرح نیست، اون وجود خارجی که محکیه مطرحه، و اون وجود خارجی که محکیه دیگه خودش شی نیست بلکه ثبوت شیه و با شی مخالفت داره، پس داخل در شی نمیشه. بعدن میگه آری اگر، مفهوم مصنف میگه آری اگر شما مفهوم وجود رو بدون حاکی بودنش، بدون مشیر بودنش در نظر بگیرید، اون وقت میشه شی، ولی ما اونطور در نظر نمیگیریم، بلکه حاکی در نظر میگیریم، و اگه حاکی در نظر گرفته شد شی نیست، پس ثبوت شی این که در قاعده فرعیت آمده از وجود منصرف شد، فقط ناظر شد به ذاتیات و عرضیات، پس وجود رو شامل نمیشه. و ما که گفتیم وجود خارج از قاعده است، درست گفتیم، اشکال شما دیگه بر ما وارد نیست، حلیه وسیطه مجرای قاعده نمی شود، وجود که مفهوم که محمول حلیه وسیطه است خارج از قاعده می باشد. مطلبی است که ما گفتیم و مبنا قرارش دادیم برای جواب، وقت مبنا مصحیح شد جواب مصحیح میشه، اشکال دیگه بر نمی جرده. این جوابی که ایشون میده خلاصه تا سر خلاصه القول خلاصه شو گفتن. ول جواب ان ثبوت المضاف ماخوذ فی القاعده، ثبوت مضاف در قاعده اخذ شده، علاوه چن به طوری که شامل ثبوت ذاتیات بشود. ثبوت مضاف یعنی ثبوت شیء، نه ثبوتی که اضافه شده به شیء، یعنی ثبوت خالی نیمده تو قاعده، ثبوت مضاف تو قاعده آمده، نگفته از ثبوت کذا، گفته ثبوت شئن لشئن کذا، ثبوتی که اضافه شده در قاعده چنان اخذ شده که شامل ثبوت ذاتیات بشه، شامل ثبوت عرضیات بشه، دقت کنید، و یستق علی الوجود هم، یستق علی الوجود عبارت عوض کرد، نگفت شامل ذاتیات و عرضیات و وجود بشه، گفت صدق کند بر وجود، ثبوت شیء این صدق بر وجود میکنه، ثبوت نه خود شیء، خود شیء شامل ذاتیات و عرضیات هست، ثبوت شیء هم شامل ثبوت ذاتیات و ثبوت عرضیات هست، خود شی وجود نیست ولی ثبوت شی صدق بر وجود میکند، یعنی به وجود میشه گفت ثبوت شی، منتها وجودی که ما در اینجا میگیم بله وجودیست که نسبت داده بشه به محمول. خب تا اینجا روشن شد که ثبوت مضاف که در قاعده آمده به هر سه اینا مربوطه، حالا دوتا رو شامل میشه بر یکم صدق میکنه، لکن شیء مضاف، شیئی که این صفت دارد مضاف الیه هست، این المضاف الیه صفت شبیه، لکن کلمه شیء یا معنای شیء که مضاف الیه هست قاعده را تخصیص میزند. چرا؟ چون این شی شامل وجود نمیشه، چون این شی شامل وجود نمیشه قاعده تخصیص میخوره. عرض کردم کدوم وجودا؟ وجودی که حاکی از وجود خارجی به حساب بیاد. اونو دارم میگم، وجودی که خودش یه مفهوم باشه به حکایتش کار نداشته باشیم، اون الان بحث نمی کنیم. بله، لکن شیئی که این صفت دارد مضاف الیه هست برای ثبوت، این شیء چون شامل وجود نمی شود تخصیص می زند قاعده رو به غیر وجود. فإنه، چرا تخصیص می زند قاعده رو؟ یا به تعبیر دیگر که من از خارج همون تعبیر دیگر رو به کار می بردم، چرا وجود رو شامل نمی شه؟ چرا این شیء قاعده رو تخصیص می زنه؟ یا بفرمایید چرا وجود رو شامل نمی شه؟ چون اگه وجود شامل نشه قاعده تخصیص میخوره، اگه وجود شامل بشه قاعده تخصیص نمیخوره. لذا هر دو عبارت یکی هم، چه بگیم شی شامل وجود نمیشه، چه بگیم شی قاعده رو تخصیص میزنه، هر دو عبارت یکی. فإنه، یعنی این که ما گفتیم این شی قاعده رو تخصیص میزنه به غیر وجود و وجود رو محمول قرار نمیده و تو این قاعده محمول قرار نمیده، اشتباه گفتم، وجود در این قاعده مندرج نمی کنه، از این جهت است که فإنه من حیث هو وجودون، فإنه یعنی وجود، از این جهت که وجود است، نه از اون جهت که مفهومی است در ذهن تصور می شود، بلکه از اون جهت که وجود است و ماهیات رو موجود و ثابت می کند، خود ماهیات نیست بلکه ثبوت ماهیات است، اشیا نیست بلکه ثبوت اشیا است. فإنه یعنی وجود، از حیث این که وجوده، یعنی از حیث این که ماهیات اشیا رو موجود می کنه، لیس بشه من الاشیا، هیچ شیء از اشیا نیست، بل هو من تلک الحیثیه، یعنی به همین حیثی که وجود است تحقق الاشیا است، نه خود اشیا، تحقق الاشیا است نه اشیا. فیقابلها، یعنی این تحقق الاشیا که وجود است مقابله دارد با خود اشیا، چه به وسیله وجود محقق میشن. وقتی وجود با اشیا مقابله داشت دیگه مندرج تحت اشیا نیست، پس شیء نمیتواند شامل وجود بشود. ولا یدخل فی زمرتها، یعنی وجود داخل نمیشه در زمره اشیا. بله، اگر وجود رو به عنوان دیگه اخذ کنید، به عنوان یه مفهوم اخذ کنید، چرا هم داخل میشه در شیء و شیء برای صادق میشه. و این دخل فیها، یعنی بلا اینکه وجود داخل می شود فیها، یعنی در اشیا، و صدق می کند علیه، یعنی بر وجود مفهوم شی، هم شی داخل در اشیا می شه هم مفهوم شی بر وجود صدق می کنه، که ازا اخذه، یعنی ازا اخذه الوجود لا من تلک الحیثیه، نه از این جهت که وجود اشیا است، نه از این جهت که وجود دهنده به اشیا است، بلکه از جهت مفهومش، یعنی مفهوم خود وجود، بدون این که بگیم چه چیزی رو وجود میده، مفهوم نمیتونه چیزی وجود بده، بل من جهت مفهومی الحاصل فی العقل، به جهت مفهوم این وجود که در عقل حاصل است، به اون جهت این وجود میشود شی، یعنی مفهومش شی است بالاخره، ولی از این جهت که وجود تحقق میدهد به اشیا، نه مفهوم وجود، خود وجود تحقق میده، از این جهت وجود شی نیست. وقت اگر حکایت هم بکنید، محکی این حاکی شی نیست. و این دخل فیها، یعنی و این دخل وجود در اشیا، و صدق وجود علیه، نه صدق شی علیه بر وجود، نه اینم درست نیست، صدق فاعلش آمده، و صدق علیه یعنی بر وجود مفهوم شی، ولو این طور است، این شرطیه نیست، این وصلی است، و این دخله، یعنی ولو این که داخل می شود در اشیا، و صدق یعنی وجود داخل می شه و صدق می کند بر وجود مفهوم شی، اما زمانی که عقص شود این وجود لام انتلیجنسیه، یعنی نه از این جهت که وجود است بل از جهت مفهومش که حاصل در عقل می شود، نه از این جهت که این مفهوم حکایت است از او. ضمیر انه رو به جهت برمیگردیم، نه از اون جهتی که مفهوم موجود حکایت از اون جهته، یا ضمیر انه رو به وجود برگردیم بهتره، به جهت بر نگردیم، جهتم که مؤنثه ضمیر انه رو به جهت بر نگردیم، به همون وجود برگردیم، نه از این جهت که این مفهوم حکایت از اون وجود خارجی است. از این جهت این مفهوم شی نیست، از این جهت که مفهوم حاکی شی نیست، از این جهت که یه مفهومه به حکایتش هم کار نداریم شی هست. لا من جهت ان هذا المفهوم حکایت، نه از این جهت که مفهوم حکایت از وجوده و آلت است لملاحظته، یعنی لملاحظه وجود، از این جهت حسابش کنی شی نیست. از به هذه الجهت لا حکم لمفهومه الا حکمه الا لحکمه، که کتاب مادره غلطه، الا حکمه درسته. از به هذه الجهت یعنی به این جهت که وجود رو مفهوم میگیری، حاکی هم قرارش نمیدی. لا حکم لمفهوم وجود جز حکم خود مفهوم وجود. اگر حاکی قرارش بدی حکم محکی رو میگیره، اما اگر حاکی قرارش ندی حکم خودشو داره. این مفهوم وجود اگر محکی، اگر حاکی بشه حکم محکی رو پیدا میکنه، اما اگر حاکی نشه حکم خودشو داره. حکم خودش چیه؟ اینه که شه اگر حاکی بشه حکم محکی شو داره. محکی که همون وجود خارجی چیه نیست، ثبوتشه. پس اگر این مفهوم رو حاکی بگیریم، این مفهوم حکم محکیش رو دارد، همونطور که محکی شی نیست این مفهوم شی نیست. اما اگر مفهوم مستقل گرفتید حاکی قرارش ندادید، این مفهوم حکم خودش رو داره، حکم خودش اینه که شی. الا حکمه داره، این نسخه قدیم حکمه داره. لمحکیه حالا شما تصدیق کنید عیبی نداره، شاید هم خیلی بی عیب هم نباشه، ولی نسخه حکمه داره. وقتی نسخه حکمه داره احتیاج به اصلاحی دیگه نداریم. لام بردارید، لامی که مصحح بوده بردارید. از به هذه الجهت یعنی از این جهت که وجود رو مفهوم میگیرید و حاکی قرارش میدید، نه حاکی قرارش نمیدید، چرا؟ حاکی قرارش میدید اما اول درست گفتم. از به هذه الجهت یعنی از این جهت که وجود رو مفهوم میگیرید و حاکی قرارش میدید، لا حکم لمفهومهی الا حکم خود وجود. حکمی برای مفهوم وجود نیست، یعنی برای حاکی، جز حکم خود وجود یعنی محکی. اگر شما مفهوم رو حاکی قرار دادید، این مفهوم اگرچه حاکیست ولی حکم محکی رو پیدا میکنه. بله اگه حاکی قرارش ندادید مفهوم حکم خودشو داره. از به هذه الجهت یعنی وجود به این جهتی که مفهومش حاکی گرفته شده، لا حکم لمفهوم وجود مگر حکم خود وجود. مفهوم وجود که حاکیست حکمی نداره جز خود وجود، یعنی جز محکی. حکمی برای مفهوم وجود نیست مگر برای محکیش. ببینید عبارت اصلا غلط میشه اونجا که شما اصلاح میکنید. حکمی برای مفهوم وجود نیست مگر اینکه اون حکم برای محکیش هست، در حالی که این نمیخواد بگه حکم برای محکی هست، میخواد بگه حکم محکی برای این مفهوم هست. اصلا شما اگه لمحکیهی تصحیح کنید اصلاح کنید غلط میشه عبارت. توجه میکنید چی داره غلط میشه؟ من اول مماشاتن گفتم که حالا تصحیح کنید، ولی اصلا الان میخوام بگم تصحیح هم جایز نیست. این همون حکمون که در عبارت چاپ قدیم آمده بهتره، لا حکم لمفهوم وجود الا حکم خود وجود. این طبق نسخه که ما داریم، چنان نسخه که قدیم بوده. اما اگر لحکمه رو بکنید لمحکیهی، این عبارت اینطور میشه، حکمی برای مفهوم وجود نیست مگر اینکه اون حکم برای محکیه وجود هم هست، برای محکیه این مفهوم هم هست. خب این درست نیست، هر حکمی که برای مفهومه برای محکی نیست، از عبارت خراب میشه. همونطور که معنا میکنه معنا کنید. از به حاضر جهت، یعنی به این جهتی که این مفهوم وجود رو حاکی گرفتیم، حکمی برای مفهوم وجود نیست مگر حکم خود این وجود، یعنی حکم محکی این وجود. فیکون مفهوم ها ایزن تحقیقالش ها. خب در این صورت نه محکی وجود تحقیقالش هاست، بلکه حاکی هم که همون مفهومه من تحقیقالش هاست. چرا؟ چون مفهوم وجود رو مشیر گرفتیم به محکی، وقت همون حکم محکی که وجود الاشیا بودن است نه خود شی، همون حکم برای مفهوم میاد، مفهوم میشه وجود الاشیا نه خود شی. فیکون مفهوم وجود در این هنگامی که حاکیش گرفتیم، ایزن یعنی مثل خود وجود، مفهوم میشه تحقق الاشیا، نمیشه خودشه، میشه تحققشه. چرا؟ چون حاکی حکم محکی رو داره. از لا حکم للحکایه و للآله به ماهیه حکایتون و آلتون الا حکم المحکیه اند و زلاله. یه قانونه، حکایت و آلت، اگر حکایت و آلت قرارش بدهید، یعنی مشیر قرارش بدید، هیچ حکمی ندارد جز حکم محکی و زلاله رو. بله اگه مشیر قرارش ندید حکم خودشو داره. آلت و حاکی حکم خودش رو دارد اگر مشیر قرار ندید، ولی اگر به ما هو آلتون و حاکن بگیرید، یعنی مشیر قرار بدید، حکم خودشو دیگه نداره، حکم محکی رو با حکم زلاله رو داره. پس مفهوم وجودم اگه مشیر بشه، حکم اون مشاران اله رو داره. همونطور که مشاران الله ثبوت الاشیاس نه خودشه، این مفهوم میشه ثبوت الاشیا نه خودشه. از لا حکم للحکایه بل للآله، اما به ماهی حکایتون و آلتون، نه به ما این که خودش مستقله، به ما این که داره حکایت میکنه و محکی داره، به ما این که آلت و زلاله داره، به این لحاظ حکمی برای حکایت و آلت نیست جز حکم محکیون ان که برای حکایت حاصل است و حکم زل آلت که برای آلت حاصل است. دقت کردید از اون بالا اینطور شروع کردیشون. لا من جهته، ببینید دو خط برگشتم قبل، لا من جهته ان هذا المفهوم حکایت، که اگر حکایت باشد اینایی که گفتیم پیش میاد. لا من جهته ان هذا المفهوم حکایت، بل من جهت ان ذالک المفهوم ملحوظ به نفسه. این بل عطه بر اون لا من جهتی است که دو خط قبل آمده بود. یعنی حاکی نگیرید این مفهوم رو، اگه حاکی گرفتید حکم خود وجود خارجی رو پیدا میکنه. حاکی نگیرید بلکه یک مفهوم مستقل بگیرید که خودش لحاظ شده، نه مشارن الهی هست لحاظ شده، نه محکیش لحاظ شده، بلکه خودش لحاظ شده. بل مفهوم وجود رو بگیرید از این جهت که این مفهوم ملحوظ به نفسه هست و حاصل در عقل است، بدون توجه به ما یحکیان، ما عزل نظر اما یحکیان. قطع نظر کنید از آنچه که این مفهوم حکایت از اون چیز میکنه، یعنی محکی رو نگاه نکنید، فقط خود حاکی رو ببینید، اونم نه به عنوان حاکی، به عنوان که یه مفهوم است تو عقل موجوده. در این هنگام هوه یعنی وجود یا مفهوم وجود، از همین جهتی که گفتیم، یعنی از این جهت که ملحوظ به نفسه به عنوان حاکی یا به عنوان آلت ملاحظه نشده، از این جهت دیگه وجودن لشیء نیست، لیس وجودن لشیء یا لیس وجود در شیء، هر دو جور میتونید بخونید. بل هو شیء له وجود، در این صورت شیء این میشود که براش وجود ذهنی حاصله، مثل بقیه اشیا میشه. اگر مفهوم حاکی قرارش ندید شیء هست، ولی اگر مفهوم حاکی بگیرید دیگه شیء نیست، دیگه شیء نیست، بلکه ثبوت شیء هست، مثل خود وجود میشه دیگه. ببینید تا اینجا جواب معترض داده شد. ایشون گفت ما مفهوم وجود رو به ما انه حاکن قرار میدیم، خود وجود شیء نیست، این مفهوم حاکی هم که حکم همون وجود داره شیء نیست، قهرن وقتی وجود و مفهوم وجود شیء نشد داخل نمیشه در ثبوت شیء لشیء. وقتی داخل در ثبوت شیء لشیء نشد، وجود از این قاعده فریت خارج میمونه. خارج که شد، قاعده فریت دیگه در جایی که محمول وجود باشد، یعنی در حلیه وسیطه، جاری نمیشه. جواب معترض داده شد. بله دیگه، بله، اگر ثبوت وجود رو به معنی ثبوت و شیء بگیرید، تو قاعده بخواد جای شیء بذارید، اینطور میشه ثبوت و ثبوت شیء، و درست دیگه در نمیاد. قاعده که این نیست، قاعده ثبوت شیء نه، نه ثبوت ثبوت شیء، نه ثبوت ثبوت شیء نیست، نه خیر. مگه اضافه اضافه بیانیه میگیری که چیه؟ اضافه اضافه لامیه است. ثبوت شیء نه، ثبوتی که لشیء است. و ثبوت ثبوت هم میشه ثبوتی که برای ثبوت شیء. اضافه لامیه صرف بیانیه نیست که تو ثبوت رو یکی کنید، تو ثبوت رو یکی نیستن. وقتی بگید ثبوت و ثبوت شیء دیگه قاعده نیست. پس اگر شما وجود رو به معنی ثبوت شیء بگید، تو قاعده نمیتونید بیاریدش، چون بیارید جای شیء بذارید، قاعده از ثبوت شیء تبدیل میشه به ثبوت و ثبوت شیء، و ثبوت و ثبوت شیء قاعده نیست. خب این مطلب تموم شد. توجه شد، ایشون گفت اگر مفهوم رو حاکی بگیری، که بایدم بگیری، اگه مفهوم رو حاکی بگیری، وجود شیء نیست، مفهوم وجودم شیء نیست، پس اصلا وجود داخل در قاعده نیست. بله اگر مفهوم وجود رو یه امر ملحوظ به نفسه گرفتی، حاکی قرارش ندادی، شیء هست، اون وقت میتونی داخل در قاعده بکنیش، اما اون دیگه به درد ما نمیخوره. ما چنین مفهومی رو که تو قضیه حلیه وسیطه نمیاریم، مفهومی که حاکی نیست که نمیاریم، که نمیخوام بگیم الانسان موجودن به این معنی است که انسان همون مفهوم وجودیست که تو ذهن منه، که غلطه. که میخوام بگیم انسان بهرمند است از آنچه که این مفهوم موجود حکایت میکند، یعنی از وجود بهرمند. پس ما در قضیه حلیه وسیطه مفهوم رو به عنوان حاکی میاریم، یعنی موجودان رو به عنوان حاکی میاریم، نه اینکه ملحوظ به نفسه باشد. درسته اگر مفهوم ملحوظ به نفسه بود، وجود میشه شی، مفهوم وجود هم میشه شی، البته وجود نمیشه شی، مفهوم وجود میشه شی، وجود بی خود گفتن، مفهوم وجود میشه شی، اون وقت قاعده فریت مشمول شاملشه. اما در قضیه حلیه وسیطه ما اینو نداریم، مفهومی که حاکی نباشه نداریم. ما در حلیه وسیطه مفهوم حاکی رو داریم، مفهوم حاکی هم شیء نیست. وقتی شیء نیست، از قاعده فریت خارج، پس قاعده فریت نمیتواند در حلیه وسیطه جاری شود. این خلاصه حرفی بود که تا زدیم. حالا دو مرتبه خلاصش میکنیم، منتها به بیان دیگری. میگیم که مفهوم شیء رو، اشتباه گفتم مفهوم شیء، مفهوم وجود رو که تو محمول قرار دادی، اینو یک بار حاکی میگیری، یک بار حاکی نمیگیری. اگر حاکی گرفتی، داخل در شیء نیست. اگر حاکی نگرفتی، داخل در شیء هست، ولی نمیتونه قضیه درست کنه. درست شد؟ همون مطلب قبلی رو داره تکرار میکنیشون، چیز جدیدی نیست، لزوما من از رو میخونم. در قبل تردید نکرد، نگفت اگه اینطور باشه این حکم میشه و اگر اونطور بشه این حکم میشه. از اول گفت حاکی بگیریش حکمش این است. آری اگر حاکی نگیرید این حکم پیدا میکنه مردد نشد، ولی تو خلاصه القول داره مردد میکنه، حاکی بگیریش اون حکم داره، حاکی نگیری این حکم داره. و خلاصه القول اینه که هذا المفهوم یعنی مفهوم موجود یا مفهوم وجود. لا حاصل فی العقل، اگر در عقل حاصل شود، ولی جعل حکایتن ان وجود شیء فی الواقع، حاکی قرارش بدی، مفهوم ملحوظ به نفسه نگیری بلکه مفهوم حاکی بگیری. به حیثی که حکم بر این مفهوم حکم بر محجوان انه باشد، یعنی اگر چنان این مفهوم حکایت کند که گویا محجوان انهش حاضر است، و حکمی که بر این مفهوم میکنیم مثل این که حکم بر محجوان کردیم، اگه چنین باشد فلا ثبوت لهو، فلا ثبوت لهو لشه این لهو از کتاب افتاده، زمینش کنید تو چاپ قدیم هم هست، فلا ثبوت لهو لشه این منلشو، یعنی فلا ثبوت له این مفهوم، و در واقع فلا ثبوت له وجود که محکی این مفهومه، فلا ثبوت له این مفهوم لشه این منلشو، اصلا این مفهوم برای هیچی ثابت نیست، بلکه ثبوت اشیاست نه ثابت باشد برای اشیا، بنابراین اصلا داخل در قاعده فرعیت نمیشه. بل هو نفس ثبوت الاشیاء، خود ثبوت اشیاست، نه چیزی باشد که برای اشیاء ثابت بشود. ولا ثبوت له زائدن على ذاته، ثبوتی برای وجود زائدن برای ذاته، برای ذاتش نیست که بخواد با اون ثبوت برای غیر ثابت بشه، فقط یه ثبوت در اون ثبوت خودشه. وقتی که برای شی حاصل میشه میشه ثبوتشه. فلا ثبوت لهو، یعنی لا ثبوت له این وجود زائدن بر ذاتش، بل هو ثابتون به ذاته، وجود به ذات خودش ثابته، با یه وجود دیگه که وجود نمیگیره، وجود با یه وجود دیگه موجود نمیشه، وجود به ذات خودش موجوده. بله ولی اشیاء التی غیرون ثابتتون به، اشیایی که غیر هستند ثابتن به وسیله وجود، خود وجود به وسیله وجود ثابت نمیشه، اشیایی که غیر وجودند به وسیله وجود ثابت میشه. کتاب ما هم این هم چاپ قدیم داره غیر، که باید غیرون خونده بشه، اضافه نشه به ثابته. اما حالا ما آیا جایز غیرون بخونیم به تنوین؟ حتما جایز نیست. حالا کسی میگه من نه غیرون نمیخونم، غیرون میخونم و اضافهش نمیکنم، اونم میشه؟ یه خود سخته، لذا من تصحیح نظری کردم، غیرون رو تبدیل کردم به غیرهو، خیلی خوب میشه. ولاشیاء التی غیرهو ثابتتون به، این خیلی راحته، بگیم یه ضمیر افتاده. اگر کسی بخواد جنود کنه رو اون چاپ قدیم و رو این چاپ جدیدی که ما داریم و ضمیر رو نیاره، عرض کردم غیرون بخونه، غیرو بخونه، بالاخره باید اضافه نکنه، اون ثابتتون بخونه، ثابتتن نخونه، اینطور بگه و اشیایی که غیرند ثابتن بهی، ثابتن به وجود. و قد علم تفی ما مزا، این یه مقدمه بود که وجود یا مفهوم وجود در این فرض که ما مفهوم را حاکی بگیریم، مفهوم وجود مثل خود وجود به معنی ثبوت شیئه، این یه مقدمه، به معنی شیء نیست، به معنی ثبوت شیئه. مقدمه بعد اینه که در مامزا شناختی که ثبوت اشیا خود اشیا نیست، ولی لا ینفک عن الاشیا، از اشیا منفک نمیشه. اگر شما تونستی ثبوت اشیا رو از اشیا منفک کنی، بعد از منفک کردن حملش میکنی بر اشیا، وقت میشه ثبوت شیء لشیء. و این نمیتونی ثبوت اشیا رو از اشیا منفک کنی و بعداً بر اشیا هم کنی تا بشه ثبوت شیء لشیء. فقط علمت در ما مذاکه ثبوت اشیا منفک از اشیا نمیشود تا ممکن شود گفته شود که برای ثبوت الاشیاء ثبوت است لهای الاشیاء. اصلا نمیتونید بکنی ثبوت الاشیاء را از اشیاء که بعد بگی برای این ثبوت الاشیاء ثبوتی است برای اشیاء. پس ثبوت برای اشیاء ندارد، بلکه خود اشیاء ثابتند. خب وقتی خود اشیاء ثابت باشن دیگه قاعده فرعیت جاری نمیشه. قاعده فرعیت میگه اگر چیزی برای شیء ثابت کردی، نمیگه اگه چیزی ثابت شد. و الان شما در حلیه وسیطه گفتید اگه چیزی ثابت شد، خب این مجرای قاعده فرعیه دیگه نیست. روشنه مطلب. مقدمه اول گفت وجود یا مفهوم وجود به معنی ثبوت الاشیاء است. مقدمه دوم میگه ثبوت الاشیاء نمیشه از اشیاء جدا کرد تا بتونی بر اشیاء حملش کنی، تا نتیجه بگیری که ثبوتش این لشه این شد و قاعده فرعیه جاری شد. نمیتونی کارو بکنی. ثبوت الاشیاء رو بعد همونجوری ثبوت الاشیاء بذاری. اگه ثبوت الاشیاء موند داخل در قاعده فرعیت نمیشه. پس وجود یا مفهوم وجودی که حاکی قرار داده میشه خارج از قاعده فرعیته. یعنی اون مبنایی که ما برای جوابمون گفتیم مبنای درستی بود، مستشل بی جهت اشکال کرد. خب ولو حصل فلعقل، این دقت کنید عطف بر کجاست. بعد از خلاصه القول گفتیم ان هذا المفهوم لو حصل فلعقل و جعل حکایتا. حالا عطف میگیریم ولو حصل فلعقل ولم یجعل حکایتا. این ولم یحصل کتاب ما داره، ولم یحصل غلطه، ولم یجعل درسته، چاپ قدیم هم لم یجعل داره، باید هم باشه چون اون قبلش داشتیم لو حصل فلعقل و جعل حکایتا، اینجا باید داشته باشیم لو حصل فلعقل ولم یجعل حکایتا، باید لم یجعل باشه. بر فرضم چاپ قدیم لم یجعل نداشت، لم یحصل داشت، بازم ما تصحیح نظری میکردیم میگفتیم لم یجعل. ولی دیگه حالا خوشبختانه چاپ قدیم لم یجعل دیگه احتیاج به تصحیح نظری نیست. ولو حصل این فرض دومه. فرض اول بود که مفهوم در عقل بیاد و حکایت قرار داده شود. حالا فرض دوم اینه که مفهوم در عقل بیاد ولی لم یجعل حکایته، حکایت قرار داده نشه. ول نظر الیه من حیث انه معنا من المعانی، بلکه نظر بشه این به این مفهوم به حیث اینکه یه معنی از معانیه. هیچ حاکی از محکی هم قرارش ندیم، حاکی از شیعی نگیدیمش، به عنوان یه مفهومی که آمده در ذهن، به عنوان یه معنی که آمده در ذهن و مستقل و به نفسه ملحوظ میشه. اگه اینطور باشه فلهو ثبوتون، بله ثبوت داره، نه که ثبوت شیعه، ثابت اصل شیعه. فلهو ثبوت لما یتصف بهی من الاشیاء، من الاشیاء بیان برای ماست، لذا ما رو به معنی اشیاء میگیرم. فلهو یعنی برای چنین مفهومی ثبوت هست، یعنی ثابت میشود این مفهوم برای شیئی که متصف به چنین مفهومی بشود. اگر شیئی متصف به این مفهوم شد، این مفهوم برای اون شیء ثابته و ثبوت شیء لشیء صدق میکنه. ولی بازم قاعده فرعیت فایده نداره در اینجا. چرا؟ چون ما در حلیه بسیطمون که چنین مفهومی رو برای موضوع ثابت نمی کنیم. ما نمیگیم الانسان مفهوم وجود است، میگیم الانسان دارای اونیست که مفهوم وجود ازش حکایت می کند. پس مفهوم وجود به عنوان حاکی تو این قضیه حلیه بسیطه آوردیم، نه به عنوان یه مفهوم ملحوظ به نفسه. پس اگر این فرض دومی بگی اشکال نداره، قاعده فرعیت جاری میشه، ولی با این فرض دوم هیچ حلیه بسیطه تشکیل نمیشه. حلیه بسیطه با این فرض دوم تشکیل نمیشه، حلیه بسیطه با فرض اول تشکیل میشه. لذا در قبل از خلاصه القول وقتی ایشون وارد بحث شد اصلا به طور قاطع گفت مفهوم وجود رو حاکی میگیری. چرا؟ چون در حلیه بسیطه مفهوم وجود حاکیه. بعدن گفت بله اگه کسی حاکی نگیره وجود میشه و شی، بعدن گفت اونجا به طور قطعی از اول حاکی گرفت، و باید هم حاکی بگیره. اینجا برای اینکه خلاصه کنه میگه اگه حاکی گرفتی مجرای قاعده علی، مجرای قاعده فریعت نیست. اگر حاکی نگرفتی مجرای قاعده فریعت هست، ولی اونی که حاکی گرفته نمیشه تو حلی وسیطه نمیاد، پس حلی وسیطه مجرای قاعده فریعت نمیشه. اگرچه این مفهوم مجرای قاعده فرعیت می شود، ولی این مفهوم چون تو حلی وسیطه نیامده، حلی وسیطه مجرای قاعده فرعیت نمیشه. تموم شد. و یستبین من هذا، این دیگه تموم شد، جواب مستشل داده شد. ایشون میخواد یه مطلبی رو که از گذشته استفاده میشه تذکر بده. و یستبین من هذا، مطلبی که ایشون میخواد این بگه اینه که روشن شد که قاعده، البته میتونید اینم تتمه جواب بگیرید، یعنی بازم داره جواب میده منتها با استفاده از حرفای قبل، میتونید یه مطلب مستقلم بگیرید. روشن شد که خود ثبوت که در قاعده آمده شامل وجود میشه، ثبوت وجود مثل همین دیگه، اما اون مضافان الیه وجود رو خارج میکنه. مشکل سر مضافان الیهشه. تو قاعده نگفته ثبوت کذا، گفته ثبوت شیئن لشیئن کذا، یعنی اضافهش کرده. اون مضافان الیه مشکل درست میکنه، همینه که تا حالا گفتیم. چرا؟ چون مضافان الیه شامل وجود نمیشه. به چه دلیل شامل وجود نمیشه؟ به همین بیانه که تالا گفتیم، وجود به ما هو و وجودون شی نیست، بلکه بله به ما هو و مفهوم متصور فزن شی هست، ولی به ما هو و وجودون شی نیست. به ما هو و وجودون به ما این که ثابت میکنه شی رو، به این حس شی نیست، بلکه ثبوت شی، یعنی نخود شی. پس وجود شی نیست، بنابراین در مضاف الیه داخل نیست. چون در مضاف الیه داخل نیست، باید از قاعده فرعی بیرونش کنیم، با اینکه وجود با ثبوتی که تو قاعده فرعی آمد سازگاره، با اینکه با اون ثبوت سازگاره، اما چون با مضاف الیه سازگار نیست، باید از قاعده فرعی بیرون بره. تا اینجا رو گفته بودیم، تقریبا تکرار کردیم. بعد ایشون یه چیز اضافه میکنه، میگه اگر شی رو عام گرفتی که شامل وجود هم بشود، اینو تا حالا نگفته بود، اینم داره زمینه میکنه. یعنی این یستبینو میشه گفت تقریبا مطلب اولیش که گفته شد قبلا گفته بودیم، مقدمه قرار میدیم برای مطلب بعدی که اگر شی رو عام گرفتی شامل وجود هم گرفتی، اون وقت چه کار باید کرد؟ ایشون جواب میده اول باید مفاد قاعده رو ملاحظه کنی، بعدن به توسط مفاد قاعده این شی رو تخصیص بزنی که وجود از توش بره بیرون. پس اگه از اول این شی شامل وجود نشد که راحتیم، اگر شی شامل وجود شد این دفعه قاعده رو فعال میکنیم تا وجود از شی خارج کنه. چطوری فعالش میکنیم؟ انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. و یستبین من هذا که مفاد قاعده نه به نظر الی ثبوت، بلکه به نظر به شیئی که المضاف الیه ثبوت، از ثبوت فاعل المضافه، شیئی که ثبوت بهش اضافه شده، قاعده به نظر به اون شیء لا یشمل الوجود، شامل وجود نمیشه. لانه یعنی وجود، من حیث هو و وجودون یعنی از این جهت که ثبوت الاشیاء است، نه از این جهت که مفهومی است در ذهن و میتواند مستقل و به نفسه ملحوظ شود. لأن وجود از حیث اینکه وجود است لیسر شیء نیست. پس اصلا وجود داخل در شیء نیست. اگه داخل در شیء نشد قاعده نه به حس، نه به خاطر کلمه ثبوتش، بلکه به خاطر مضاف الیه ثبوت، یعنی به خاطر کلمه شیءش، اجازه نمیدهد که وجود داخل شود. حالا اگر با وجود رو شیء رو آن گرفتیم، ولو اخذ شیء بالمعنی الاعم مما یقابل الوجود، اعم از مقابل وجود باشد، یعنی هم مقابل وجود شامل شود هم خود وجود را. اعم از مقابل وجود باشه یعنی اینطور نباشه که منحصر باشه به مقابل وجود. قبلا گفتیم شیء مقابل وجوده، وجود ثبوت شیء گرفتیم، شیء رو گفتیم مقابل ثبوت شیء. حالا میگیم نه، اعم باشه از مقابل، یعنی هم شیء شامل بشه هم مقابل شیء رو که ثبوت شیء شامل بشه. شیء شامل شد ثبوت ماهوی میشه، وجود شامل شد ثبوت وجودی میشه. حالا اینا میگیم ولو اخذ شیء بالمعنی الاعم مما یقابل وجود، چنانچه گفته شده، گفته شده از شیء اما ماهیتون و وجودون، این تقسیم آمده تو کلام حکما. خب تو کلام حکما شیء رو در این تقسیم مقسم قرار دادن، مقسم باید با هر دو قسم سازگار باشه. پس شیء در اینجا هم با ماهیت سازگاره هم با وجود سازگاره، یعنی شیء شامل وجود هست. حالا اگه ما این چنین شیء رو به کار برده بودیم تو قاعده فرعیت، یعنی شیء عام رو به طوری که شامل وجود هم بشود، فجعلوه، این فجعلوه تفریه بر اینه، قالو شیء یا ماهیت هست یا وجود، پس شیء رو دو جور گرفتن، فجعلو این شیء رو منزمن الى شیئیت ماهویه و شیئیت وجودیه. یعنی وجود رو منظم کردن، نه شیء رو اشتباه گفتم، فجعلوه یعنی فجعلو شیء رو منظم من به دو جور شیء، یکی شیئیت ماهوی یکی شیئیت وجودی. تا اینجا ایشون بیان کرد که شیء رو میشه آن گرفت که شامل وجود و مقابل وجود، نه شامل شیء و مقابل شیء هر دو بشه. درست گفتم شامل وجود و مقابل وجود بشه، فرق نمی کنه. شامل شیء و مقابل شیء بشه شاید خیلی خوب نباشه، شامل وجود و مقابل وجود هر دو بشه، چون مقابل وجود میشه شیء، خود وجود هم که وجوده. تا اینجا ایشون بیان کرد که چگونه میشود شیء رو عام گرفت. اول شاهد آورد که حکمان کار کردن شیء رو عام گرفتن، گفتن از شیء ما ماهیتون رو وجود. بعد اما تو ماننفی، تو ماننفی گفت اب نداره که شیء رو به معنای شیئیت ماهوی و شیئیت وجودی هر دو بگیرید. خب حالا جواب لو میاد، لو اخذ شیء بالمعنی الاعم لقلنا، اگر شیء رو به معنای اعم بگیرید باید چه کنی؟ شیء به معنای اعم باشه وجود داخل در قاعده فرعیت میشه، به زحمت ما هدر میره، ما میخواستیم وجود داخل نشه. حالا اگه شیء رو شما عام گرفتید وجود داخل در قاعده فرعیت میشه، چی کار کنیم؟ ایشون میگه اینجا قاعده فرعیت فعال میشه و میاد وجود خارج میکنه، وجود رو که داخل در شیء بود خارج میکنه. چطوری فعال میشه؟ چون خود قاعده، دقت کنید لفظش اینه، ثبوت شیئن لشیئن، و هیچ وقت وجود برای شیئی ثابت نیست. دقت کنید چی میخوام بگم؟ تا حالا ما اون شیء اول رو طوری قرار دادیم که شامل وجود نشه. شیء اول یعنی ثبوت شیئن لشیئن، دو تا شیء داره تو این عبارت دیگه، اون شیء اول رو طوری قرار دادیم که شامل وجود نشه. حالا شیء اول رو شامل وجود کردیم، با لام لشیئن وجود خارج میکنیم، چون وجود لشیئن ثابت نیست بلکه ثبوت شیئه، نه لشیئن ثابت باشد، با لام لشیئن ثبوت خارج میکنه. یعنی قاعده به خاطر اشتمالش بر این لام وجودی را که در شیء اول داخل از خارج میکند، چون وجود لشیئن نیست وجود متحد با شیء هست ولی لشیء نیست، ثبوت شیء هست ولی ثبوت لشیء نیست. روشن مطلب دیگه. پس خود قاعده از کدام فعال میشه و از تحت شیء وجود رو خارج میکنه، از تحت شیء اول. به چه وسیله خارج میکنه؟ وسیله لامی که عرض کردم. لقلنا که مفاد قاعده یخصص و شیء را، شیء عامه، نتونستیم وجود از تحتش خارج کنیم، شامل وجود قرارش دادیم، ولی مفاد قاعده تخصیص میزنه از شیء را، یعنی اون شیء اولو ها، اون شیء اولو که شامل وجود بوده تخصیص میزنه، وجود از تحتش میاره بیرون، تخصیص میزنه به شیئت ماهویه، یعنی شیئی که عبارت از ماهیت باشد، نه شیئی که عبارت از ماهیت و وجود با هم باشد. شیئی رو که عبارت از وجود بیرون میکنه، شیئی رو که عبارت از ماهیت در دشه باقی میذاره. چرا مفاد قاعده شیئیت رو اختصاص به شیئیت ماهوی میده و شیئیت وجودی رو خارج میکنه؟ زیرا که قاعده میگوید لشیئن، قاعده میگوید ثبوت شیئن لشیئن، با لام میاره، در حالی که وجود لا ثبوت له لشیئن، وجود ثبوت لشیئن نداره، بل هو متحد مع ما هو ثبوت له، وجود متحد است با ماهیتی که این وجود ثبوت است بر اون ماهیت. توجه کنید ضمیر کجا برگرد دادم؟ ضمیر هو برگردانم به وجود، ضمیر له برگردانم به مای ما هو ثبوت له، شمارم که نهی از ماهیت گرفتم. بل هو یعنی وجود، متحد است با ماهیتی که این وجود ثبوت بر اون ماهیت است. پس وجود لا ثبوت له لشیء، ثبوت برای شیء ندارد، متحد با شیء است. وقتی ثبوت نداره مفاد قاعده بیرونش میکنه، چون مفاد قاعده با لام داره بیان میشه و این لام با این وجود نمیسازه، پس وجود رو بیرون میکنه. خب تا اینجا مطلب روشن شد؟ دقت کن چی میخوام عرض کنم. مفاد قاعده چیه؟ حلیه وسیطه رفت بیرون، وجود رفت بیرون، حلیه مرکبه موند. اینطور شد دیگه، نتیجه گرفتیم که قاعده شامل حلیه وسیطه یا جاریه در حلیه وسیطه نمیشه، فقط در حلیه مرکبه جاری میشه. در حلیه مرکبه حکم میشه به این که انسانی که موجود است، دقت کنید به این تعبیری که میکنم، انسانی که موجود است ثابت هست لهو کتابت، چون قاعده فرعیه در ذهنش، در ذیلش میگه فرع و ثبوت المثبت له، مثبت له همون موضوعه، یعنی در مثال ما همین انسانه. پس قاعده میگه باید انسان موجود باشه، ما از اول اینطور معنا میکنیم، میگیم انسانی که موجود است، اون حکم قاعده رو تو موضوع پیاده میکنیم، انسانی که موجود است ثابتون له الکتابه. اون میگه اگر شیعی رو برای شیعی ثابت کردی، فر اینه که مثبت له موجود باشه. خب ما مثبت له رو موجود میگیم، میگیم انسانی که موجود است ثابت است له الکتابه. مفاد قاعده، مفاد حلیه مرکبه این میشه دیگه، مفاد قاعده، مفاد حلیه مرکبه این میشه، موضوعی که یا مثبت لهی که ثابتون ثبت له المحمول، اینه مفاد قاعده. در مثال ما انسانی که موجود است برایش کتابت ثابت است، این مفاد حلیه مرکبه است. حالا مفاد حلیه مرکبه دقت کنید، میخوام یه جور دیگه بیان کنم، این بیان مهمه. انسانی که، دقت کنید، انسانی که حلیه بسیطه دارد یعنی موجود است، حلیه مرکبه دارد یعنی کاتب است. توجه کنید چیکار کردیم؟ حلیه مرکبه را اول اینطور معنا کردن، انسانی که موجود است کتابت دارد، بعد عبارت عوض کردن، گفتم انسانی که حلیه بسیطه دارد حلیه مرکبه دارد. مرحوم مصنف میگه قاعده که میگوید ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، خلاصه میشه در همین قضیه که موضوعی که حلیه بسیطه دارد حلیه مرکبه نیز دارد. مفاد قاعده، مفاد حلیه مرکبه اینطوری کرد. مفاد قاعده فریعت هم همینطوری کرد. یعنی در مفاد قاعده فریعت حلیهش رو گفتم، مفاد قاعده فریعت هم همینطوری کرد. قاعده فریعت رو دقت کنید، نوشته ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له. این نوشته رو عوض کنید، به جاش بنویسید الشیء الواجد للحلیت الوسیطه واجدون للحلیت المرکبه. این همون مفاد قاعده فریعته که حکما به اون صورت بیان شده. چیزی که دارای حلیه وسیطه است یعنی موجود است، دارای حلیه مرکبه است یعنی چیزی برای ثابت است، که اون چیز عبارت است مثلا کتاب است. ایشالله روشن شده چی هست شدم. فمفاد قاعده، مفاد قاعده یعنی قاعده فریعت مخصوص به حلیه مرکب است. فعیزن یکونو، فعیزن یعنی هارو که مخصوص حلیه مرکب است، مفادش مثل مفاد خود حلیه مرکب است. مفاد حلیه مرکب چی بود؟ این بود که انسانی که موجود است ثبت له الکتابه. مفاد قاعده هم همینه، مفاد قاعده هم همینه که انسانی که موجود است ثبت له الکتابه، یا به عبارت دیگر انسانی که حلیه وسیطه دارد حلیه مرکبی نیز دارد. این هم مفاد قاعده فریعت، هم مفاد حلیه برای مرکب است. فاذا یکون و مفاد این قاعده این که حلیه مرکبه انما هی بعد الحلیه الوسیطه است. یعنی بعد از اینکه حلیه وسیطه رو برای موضوع ثابت کردی، حلیه مرکبه به توسط محمول درست می‌شود. پس همیشه حلیه مرکبه بعد از حلیه وسیطه است. این نماهیه بعد الحلیت الوسیطه، حلیه مرکبه بعد از حلیت وسیطه است. و قاعده یعنی قاعده فریعت عبارتون اخراز عن حاضه القضیه، حاضه القضیه رو حاضه رو خوب ننمشته، حاضه رو بد نمشته، بد درستش کنه. حاضه القضیه یعنی چی؟ یعنی الحلیت المرکبه بعد الحلیت الوسیطه، این قضیه است. مفاد قاعده فریعت همین قضیه است، یعنی الحلیت المرکبه بعد الحلیت الوسیطه است. خب والقاعده یعنی قاعده فریعت عبارت دی عبارت اخرای از این قضیه است. این قضیه یعنی چی؟ یعنی همین که میگیم الحلیت المرکبه بعد الحلیت الوسیطه، این مفاد قاعده است. روشنه دیگه چی؟ هر شدم توضیح دارم دیگه، احتیاج به تبیین بیشتر نداره. پس خلاصه مطلب این شد که اشکالی شد بر مبنای جواب. مبنای جواب این بود که وجود از قاعده خارج است و مستشکل سعی کرد که وجود رو داخل در قاعده کند، مرحوم مصنف جواب داد و وجود رو خارج کرد. بله وجود اگر مفهوم ملحوظ به نفسه باشد داخل است، که گفتیم اون یه مشکل دیگه داره. ولی وجود اگر حاکی باشد که باید حاکی هم عقص شود، چنانچه در حلیات بسیطه حتما این وجود به عنوان حاکی عقص میشه، اگر حاکی باشد وجود دیگه داخل در قاعده فریعت نیست. پس وجود از قاعده فریعت خارج است. در نتیجه قاعده فریعت در آنجا که وجود می آید یعنی در حلیه بسیطه، این قاعده فریعت جاری نمیشه. مطلب رو گفتیم. بعد توضیح دادیم که اگر شی رو خاص بگیریم قاعده فریعت در حلیه وسیطه جاری نمیشه. اگر وجود اگر شعر عام گرفتیم، باز فکر نکنید قاعده فریعت در حلیه وسیطه جاری میشه، اونجا جوری دیگه چاره اندیشی میکنیم. قاعده رو مخصص شعر قرار میدیم و وجودی که داخل در شعر بود به کمک لامی که در قاعده آمده از شعر خارج میکنیم. اون وقت نتیجه این میشود که قاعده در حلیه وسیطه جاری نشود، مخصوص حلیه مرکب شود. بعد حلیه مرکبه رو معنا میکنیم، معنای حلیه مرکبه رو برای قاعده قرار میدیم. قاعده همون معنایی رو پیدا میکنه که حلیه مرکبه پیدا کرده. حلیه مرکبه معنیش این است که این شیئی که موجود است یعنی حلیه وسیطه دارد، کتابت دارد یعنی حلیه مرکبه دارد. مفادش این میشه حلیه مرکبه بعد از حلیه وسیطه است. این همون مفاد قاعده فریعته. قاعده فریعه میخواد بگه مفاده، میخواد بگه که حلیه مرکبه بعد از حلیه وسیطه است. منتها به اون عبارت بیان شده، به اون عبارت بیان شده. تحقیق جالبی کرد مرحوم مصنف اگه دقت کرده باشید. خب بس تموم شد. بحث بعدی رو میذاریم برای جلسه بعدی.